زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. خانه مهر
مونسه هم یار هم غم خار هم باشیم، انیسه جان غم فرسوده بیمار هم باشیم. بیا تا مونسه هم یار هم غم خار هم باشیم، انیسه جان غم فرسوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانواده های گرامی، امیدواریم هر جا که هستید لحظه های بسیار خوبی رو همراه با آرامش، صفا و صمیمیت پیش رو داشته باشید.
فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنی، در قلب هم نفس سلسله سوختگان نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنی، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنی.
سلام به ماه مبارک رمضان، سلام به شبها و روزهای این ماه زیبا و نورانی، سلام به لحظه های معنوی و زیبای افطار، سلام به ماه مبارک رمضان، ماهی پرشور، ماهی سرشار از دعا و مناجات و راز و نیاز شبانه، سلام به ماه مبارک رمضان.
مبارک باد آمد ماه روزه، رهت خوش باد ای همراه روزه، دعاها اندر این مه مستجاب است، فلک ها می گشاید آه روزه، هلادر روز مهمان خدایی، تمام آسمانی را سرایی، در این مه چون در دوزخ ببندی، هزاران درز جنت برگشایی. مبارک باد آمد ماه روزه،
بله امروز آخرین روز از ماه نورانی شعبان هستش، با اون لحظه های معنویتش سرشار از طراوت و همراه با آرامشش، لحظه های ذی‌قیمت که انشاءالله تونسته باشیم همه ما قدر این لحظه ها رو دونسته باشیم و کم کم صدای پای ماه مبارک رمضان، این ماه زیبا همراه با آرامشش، همراه با راز و نیازش به گوش میرسه. ماهی که همه ما به میهمانی خدا دعوت شدیم و باز هم لحظه های معنوی سحر و افطار فضای خونه هامون رو معطر میکنه. امروز در برنامه خانه مهر میخواییم بگیم چه بکنیم تا در این ماه خوب خدا فضیلت های اخلاقی رو در وجود خودمون به بهترین نحو پرورش بدیم و اینکه در این ماه چه معنویت هایی به فضای خونه هامون هدیه داده میشه از طرف خدای مهربان. امروز در خدمت کارشناس و مهمان ارجمند حجت الاسلام و المسلمین حاجیان هستیم و در مورد این موضوع حتما با شما بحث و گفتگو خواهیم داشت. مثل همیشه یک سوال مشارکتی هم برای شما بزرگواران در نظر گرفتیم که تا ساعت 10 امروز فرصت دارید به این سوال پاسخگو باشید. یک سلام زیبا میخواییم داشته باشین برای حلول ماه مبارک رمضان و برای ورود به این ماه پرخیر و برکت. 29-10-551 پیش شماره 0-251 را هم حتما به خاطرتون بسپارید.
عشق آمد و حلقه کوف بر خانه ما، عشق آمد و حلقه کوف بر خانه ما، عصر رمضان ریخت به کاشانه ما، عصر رمضان ریخت به کاشانه ما.
خدایا این توفیق رو به ما بده اونطور که شایسته و بایسته است و اونطور که مورد رضای خودت هست به این ماه پرخیر و برکت وارد بشیم و بتونیم از لحظه های معنوی این ماه بهترین بهره ها رو ببریم انشاءالله. همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتم امروز توفیقی شد تا در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجیان باشیم و در مورد ماه خوب خدا، ماه مبارک رمضان با شما بحث و گفتگو بکنیم و فضیلت هایی که این ماه داره و لحظه های معنوی که میتونه مهمان خونه هامون بشه. استاد حاجیان خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. از طرف خودم و سایر همکارانم در برنامه خانه مهر خیر مقدم میگم به شما و پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان رو هم به شما تبریک میگم. خواهش میکنم بفرمایید.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم در سراسر ایران. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی توفیق عنایت کنه بتونیم همه ما از این ماه پرفیض و برکت اون بهره‌ای که باید ببریم برده باشیم
انشاءالله. استاد حاجیان ما در مورد این میخواییم صحبت بکنیم تا چی کار بکنیم در این ماه فضیلت های اخلاقی وجودیمون رو پروپیمونه کنیم و بتونیم به استقبال این ماه مبارک بریم و مهمتر از اون این فضیلت های اخلاقی رو برای خودمون نگه داریم در طول سال. اما قبل از این که وارد بحث بشیم تا ما معرفت پیدا نکنیم که وارد چه ماهی داریم میشیم، چه فضیلت هایی رو در بر داره، چه لحظه های زی قیمتی درش نهفته، قطعا نمیتونیم اون فضیلت های اخلاقی رو در خودمون به وجود بیاریم. یک مقداری در مورد فضیلت های روزها و شبها، لحظه های افطار و سحر ماه مبارک رمضان برای عزیزان شنوندمون صحبت بفرمایید و بعد هم وارد بحث خودمون بشیم. خواهش.
بهترین معرف ماه مبارک رمضان وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند که طبق روایت جمعه آخر ماه شعبان خطبه ای رو بیان فرمودن معروف به خطبه شعبانیه. خطبه بسیار مفصله. من چند فراز از این خطبه رو در فضیلت ماه رمضان تقدیم میکنم. در یکی از جملات فرمودن هو شهرون دعیتم فیه الی ضیافت الله. این ماه ماهیست که همه شما دعوت شدید به مهمانی خدا. اول نکته ای رو که باید این رو توجه کنیم این است که ما مهمانیم و خدای مهربان میزبان. معمولا در هر مهمانی مهمان سعی میکنه اون چرا که میزبان میگه انجام بده. بنابراین ما باید عنایت داشته باشیم که در ماه رمضان اون چرا خدا از ما میخواد اون رو انجام بدیم تا بتونیم انشاءالله اون طوری که میزبان خواسته باشیم
انشاءالله.
پس خوب شهرون دعیتم فیه الی ضیافت الله. در جمله دیگر نبی مکرم اسلام فرمودن و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. در این ماه شما از اهل کرامت قرار گرفتید. کرامت معادل فارسی نداره، ولی اگر خلاصه بخوایم بگیم رسول الله میخوان بفرمان شما میتوانید در این ماه تمام بزرگواری هایی که یک شخص میتونه داشته باشه انشاءالله در این مهمانی به دست بیارید. در جمله دیگر برای فضیلت ماه رمضان نبی اعظم فرمودن انفاسکم فیه تسبیح. نفسهایی که میرگاهی انسان عملی رو که انجام میده از روی اختیار انجام میده، فرض کنید نماز میخونه، حج به جا میاره، خمس میده، زکات میده، اما نفس کشیدن در اختیار انسان نیست، کاریست که به طور تکوینی انجام میشه. این ماه رمضان اونقدر فضیلت داره که حتی این نفسهایی که بدون اختیار ما تنفس میکنیم اینها رو هم خداوند ثواب تسبیح، ذکر سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله به ما عنایت میکنه. معمولا اگر کسی بخواد کاری رو انجام بده باید در بیداری باشه، موقعی که خواب هیچ عملی انجام نمیده. اما از فضیلت ماه مبارک رمضان این چه و نومکم فیه عباده. انسانی که روزه گرفته صبح تا دوی بعد از ظهر، سه بعد از ظهر کار کرده، خسته، حالا از سر کار اومده، میخواد یه قدری استراحت کنه، میخوابه، خوابه، اما همون خواب شمعی یکی دو ساعتی قبل از افطار میخوابه، همون را هم خدای تبارک و تعالی برای ما عبادت مینویسه. و بالاتر از همه، اعمالی که ما انجام بدیم خیلیش ممکنه قبول بشه قبول نشه، ولی در این ماه میزبان ما خودش به ما فرموده و عمل کن فیه مقبول، دعا عمل شما در این ماه قبول میشه، دعاهاتون مستجاب میشه و دعا کن فیه مستجاب، دعاها مستجاب میشه. اینها فضائل ماه رمضان. البته باز فضائل دیگری هم در رابطه با همین ماه رسول الله فرمودن، اگر فرصتی باشه تقدیم کنم.
خب استاد حاجیان اجازه بدید که ما یک فرصت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم مجددا یک مقداری در مورد فضیلت ماه مبارک رمضان با عزیزان شنوندمون صحبت میکنیم و بعد حالا که ماه مبارک رمضان این روزها و شبهای با فضیلت و پرخیر و برکت رو شناختیم، چه بکنیم که فضیلت‌های اخلاقی رو در خودمون زنده بکنیم و به طور پویا استمرار داشته باشه در وجودمون و برای اطرافیانمون. بخش اول گزارش امروز در برنامه خانه مهر آماده پخش به اتفاق خواهیم شنید، اما قبل از اون سوال مشارکتی شما بزرگواران رو هم یک بار دیگه تکرار میکنم. خیلی ساده است، خیلی صمیمانه زیبا برای ما بفرمایید یک سلام کوتاه و به یاد ماندنی برای ورود به ماه مبارک رمضان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز برنامه خانه مهر، صبح چهارشنبه شما عزیزان بخیر باشه. در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و داریم راجع به رمضان و نقش بسیار مؤثری که در بین خانواده ها میگذاره و معنویت خاصی که ایجاد میکنه در بین خانواده صحبت میکنیم و در خدمت عزیزانی که در این باره بیشتر با ما صحبت خواهند کرد.
ماه مبارک رمضان همونطور که پیامبر وعده دادن با رحمت و برکت و مغفرت همراه شیاطین درش، توان اثرگذاری بر انسان رو ندارند. به طور طبیعی همه اعضای خانواده میتونن به خدا نزدیکتر بشن و اونجا که یک عبادت طولانی مدت رو هم انجام میدن، مثل نماز یا عبادت دیگه، زمان نداره، بلکه ساعتها در حال عبادت و روزه هستند، میتونه محیط خانواده طبیعتاً خیلی معنوی تر باشه.
چون خود ظرف ماه رمضان یک ظرف زمانی خاصیه که به تعبیر رسول خدا صلی الله علیه و آله حتی خواب در او عبادت محسوب میشه. نفسهای انسان روزدار تسبیح خدا منظور میشه. این ساعات ناخودآگاه تأثیری در میان همه افراد میگذاره، به خصوص که اگر یک جمعی، جمع خانواده دور هم، روزدار بالاخره بچه بیدار میشه، میبینه مادر مشغول تلاوت قرآنه، پدر یه بخشی از اوقاتش رو بیش از ماهای دیگه صرف دعا و توجه و نیایش میکنه و مهمتر از اون به بهانه سحر و سحری خوردن، اون لحظات ناب سحر رو درک کردن، این روح انسان رو صفا و صیقلی میده و خود ماه رمضان اصلا یک نظمی تو خونه ایجاد میکنه. موقع مواقع دیگه در سال شاید اینجور نمیشد که سر یک ساعت معینی همه جمع شن دور سفره، ولی لحظات افطار همه جمع میشن، یکی نون میاره، یکی طعامی آماده میکنه، همه سر سفره مینشینن و اون فرحت و سرور لحظه افطار که در روایت داریم، این آثارش رو در دل همه میگذاره. همه ما کمابیش از دوران کودکی اینا رو حس میکنیم و همینطور با خودمون داریم. انشاءالله که ماه رمضان خوبی هممون داشته باشیم با دعای مستجاب.
خیلی ممنونم، باز هم در بخش بعدی در خدمت شما خواهیم بود.
الله 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 سبحان الله
خسته نباشید جناب آقای امامیان و باز هم منتظر گزارش هاتون در فرصت‌های بعدی برنامه خواهیم بود. خب استاد حاجیان، در مورد فضیلت ماه مبارک رمضان با عزیزان شنوندمون صحبت میکردیم و چقدر زیبا بود انسان همین فضیلت‌ها رو هم که میشنوه یک آرامش خاصی و یک سبکبالی خاصی بهش دست میده، یک لحظه‌های روحانی رو که تا شاید در طول سال تجربه نکرده در این ماه به عینه تجربه میکنه و میبینه و لمس میکنه، با تمام وجود درکش میکنه. گفتیم تو یک آیتم دیگه هم انشالله به فضیلت‌های ماه مبارک رمضان بپردازیم و بعد هم حالا که این ماه رو بهتر شناختیم چه بکنیم که فضیلت‌های اخلاقی رو در وجود خودمون به وجود بیاریم.
یکی از دغدغه‌هایی که معمولاً افراد متدین و معتقد به اسلام دارن، چون همه ما اعتقاد به قیامت و معاد و حساب و کتاب داریم، مسئله اون لحظه ایست که انسان در دادگاه عدل الهی میخواد بایسته و از اعمالی که در این جهان انجام داده پاسخگو بشه.
بله،
لحظات بسیار مشکل و سختیه طبق روایاتی که از ائمه اهل البیت علیهم السلام به ما رسیده و در همین روایات هم راه این که چه کنیم این حساب و این دادگاه بر ما آسان بگذره، مشکل نداشته باشیم. از جمله نبی مکرم اسلام در همین خطبه شعبانیه که در فضائل ماه رمضان بیان فرمودن، این راه رو هم به ما نشون دادن. در یک فرازی از این خطبه فرمودن که در این ماه من خفف فی خاز الشهر اما ملکت یمینه خفف الله علیه حسابه. کسی که در این ماه مبارک رمضان تخفیف بده به اون کسانی که زیر دستش هستن، حالا فرض میکنین سرپرست خانواده، پدر خانواده، مادر خانواده، هر که هست به عنوان سرپرست خانواده است، قطعا کسانی زیر دست این هستن، بالاخره ماه رمضان روزن خستن، اون حال و هوایی که ماه رمضان داره مخصوص به خودشه، یه قدری به اینها آسان بگیره، سخت گیری نکنه، ایرادهای بی خود نگیره، بهانه نگیره. این خودش یه راهیه برای این که فردای قیامت خدا هم بر ما آسان بگیره، چون خداوند فرموده هر کس در این دنیا نسبت به بندگان من مهربان باشه، به اونها سخت گیری نکنه، من هم در آخرت به او سخت گیری نخواهم کرد. بنابراین نبی مکرم اسلام فرمودن اگر میخواهید فردا در پیشگاه عدل الهی حساب شما آسان باشه، مشکل نداشته باشید، سختگیری به شما نشه، شما هم در این دنیا به زیر دستان خودتون سختگیری نکنید، مخصوصا در ماه رمضان یه قدری کارها رو سبکتر بگیرید تا خداوند هم به شما آسان بگیره حساب رو. و من کف فیه شرخو کف الله عنه غضبه یوم یلقا. کسی که مواظب باشه در این ماه مبارک شری از او به دیگران نرسه، حالا این شر گاهی با دست، گاهی با زبان، گاهی با کنایه است، گاهی حتی با اعمالی که انسان انجام میده با گوش و کنایه میخواد یک کسی رو اذیت بکنه، سعی کنه این اذیت‌ها و آزارها رو نداشته باشه، نسبت به دیگران شری نسبت به افراد نرسونه، صدمه‌ای به کسی نرسونه. اگر این شد خدای تبارک و تعالی هم فردای قیامت غضب خودش رو از این بر می‌داره و به جای غضب با مهربانی و عطوفت با او رفتار خواهد کرد.
درسته. خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما. استاد حاجیان، آدم این توضیحات رو که میشنوه، تمام فضیلت‌هایی رو که به گوش خودش میشنوه و به چشم خودش شاید ببینه، که نفس‌های انسان روزدار در این ماه تسبیح خدا به حساب میاد، خوابش عبادت به حساب میاد، اولش مقبول، درهای بهشت بازه، درهای جهنم بسته است، شیطان در قل و زنجیر ناخودآگاه احساس میکنه در یک مسابقه‌ای که روزها و شبهاش محدوده و باید در این روزها و شبهای محدود عزم خودش رو جزم بکنه، همت خودش رو هزاران برابر بکنه تا از این کاروانی که در مسابقه شرکت کردن عقب نمونه، سبقت بگیره. حالا چه بکنیم که روزها و شبها و لحظه های معنوی این ماه رو درک بکنیم، با تمام وجود احساسش بکنیم و بهترین توشه ها رو برای خودمون و اطراف اطرافیانمون در بر بگیریم. ما در طول عمرمون، من همیشه به این فکر میکردم و صحبتهای شما که عنوان شد دوباره خاطرم اومد که ما شاگردی رو هممون تجربه کردیم در طول عمر خودمون. انسان وقتی شاگرده در مقابل استاد خودش قرار میگیره و میخواد اون اندوخته ها و آموخته هایی رو که استاد بهش یاد داده پس بده به استاد، شاید شکست بسته یا با توفق های فراوان، اما اون شاگردی موفق استاد حاجیان که مکررن تکرار کرده باشه درس رو با خودش کلنجار رفته باشه، شب بیداری ها کشیده باشه، زحمت ها کشیده باشه، اون موقع هستش که در مقابل استاد خودش و اون آزمایش و امتحانی که داره پس میده موفق بیرون میاد. حالا ما یه بنده چیکار بکنیم توی این ماه موفق از این ماه بیرون بریم؟
در تایید فرمایش شما که خب باید فعالیت ها زیاد باشه، من یه کلامی رو از مولا امیرالمومنین به خاطرم اومد در نهج البلاغه که فرمودن الا و ان الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا کتاب. فرمودن امروز که ما در این دنیا هستیم روز عمله، میدان مسابقه است.
درسته.
میدان تلاش و سعی و کوششه. از اون طرف قرآن هم میفرماد فردای قیامت و ان لیس للانسان الا ما سعا، روز قیامت هم انسان اون چیزی رو به دست میاره که در این دنیا سعی و کوشش کرده برای رسیدن به او.
درسته.
اما فردای قیامت دیگه میدانی برای عمل و مسابقه باقی نمیمانه. روز قیامت که میشه روز پاداشه، روزیه که جوایز رو تقسیم میکنن. هر کس به هر اندازه تلاش کرده باشه، سعی و کوشش کرده باشه، از اون جوایزی که خدای تبارک و تعالی براش در نظر گرفته بهره میبره. اما اگر سعی و کوششی نبوده باشه، نمیتونه از اون جوایزی که خدای تبارک و تعالی که بی حد و نهایت هم هست برای بندگانش آماده کرده بهره ببره. اینه که به قول فرمایش شما باید ما تکرار بکنیم اعمال خوب رو، از جمله باید برگردیم اول از خودمون شروع بکنیم.
دلسته.
چون اجتماع از اجتماع کوچکتر، یعنی خانواده خودش یک اجتماع کوچکیه.
بله.
بعد یه خانواده بزرگتر، فامیل، قبیله، همینطور کم کم جامعه و اجتماع به وجود میاد. این است که اولین بنیان اجتماع خانه و خانواده است. این است که باید اول خانواده درست بشه از نظر عمل، از نظر رفتار، از نظر کردار، و اون کسی هم که در خانواده نقش محوری رو داره به نظر میرسه زن و شوهر هستن، که در و مادر هستن. حالا اگر صلاح باشی مقداری در این رابطه هم
حتماً استفاده خواهیم کرد از صحبت‌های شما. اما باز هم از عزیزان شنوندمون دعوت می‌کنیم که در برنامه ما مثل همیشه مشارکت فعالی داشته باشن، صحبت‌های زیبای خودتون، سلام‌های زیبای خودتون رو برای ورود به ماه مبارک رمضان منتقل بکنید به برنامه خانه مهر، تا از این صحبت‌ها و سلام‌های زیبا ما و عزیزان شنونده‌ام بهره‌مند بشیم. در ضمن در مورد ورود به ماه مبارک رمضان یا در اولی ماه مبارک رمضان اگر تجربه ای داشتید و یا خاطره شیرین به یادتون مونده، مشتاق هستیم تا از زبان خودتون بشنویم. 29-1551 پیش شماره 0251 خانه مهر در آخرین روز از ماه مبارک شعبان منتظر گفته ها و صحبت های زیبای شما خواهد بود. بخش نمایشی رو به اتفاق میشنویم. به عنوان خانم خونه تصمیم گرفتم امسال ماه مبارک رمضان یه فضای شاد و معنوی برای همسرم و بچه هام درست کنم. دوست دارم ماه رمضان به همه اعضای خانوادم خوش بگذره.
منم به عنوان مرد خونه تصمیم گرفتم حتما افطار و سحر پیش خانوادم باشم. آخه توی روزهای دیگه سال این اتفاق نمیفته. در اکثر مواقع نهار و شام کنار خانوادم نیستم.
منم به عنوان پسر خانواده تصمیم گرفتم امسال ماه رمضان خوبی رو داشته باشم و در کنار پدر و مادرم لحظه‌های خوبی رو بگذرونیم. دلم میخواد، یعنی تصمیم دارم کارهایی رو که باعث آزارشون میشه رو انجام ندم، بذارم کنار. به قول پدرم ماه رمضان یه فرصت برای زندگی دوباره است.
من به عنوان خانم خونه میخوام تصمیم بگیرم از همین ماه رمضان بیشتر به همسر و بچه هم توجه کنم. همسرم رو سعی کنم دیگه عصبانی نکنم و سر مسائل پوچ و بیهوده آزارش ندم.
من به عنوان مرد خانواده تصمیم گرفتم از همین ماه رمضان یه تغییری در اخلاق خودم بدم. میخوام به خواسته های همسرم بیشتر توجه نشون بدم. گاهی وقتا سر مسائل پوچ و بیهوده عصبانی میشدم که اصلا درست نبود.
من به عنوان فرزند خانواده تصمیم گرفتم بیشتر در کنار خانواده خودم باشم. ماه رمضان ماه زیبایی هاست، ماه معنویته، ماه شادی و نشاطه، ماه زنده شدن دله.
هر کدوم از ما میتونیم سهمی از این شادی در خانواده داشته باشیم.
ببینیم که سهم ما به عنوان پدر خانواده چقدره،
یا حتی به عنوان فرزند خانواده.
رحیم. سلام میکنم به ماه پذیرایی روح، سلام میکنم به ماه آسایش جسم، سلام به ماه فرو شدن خشم و برآمدن مهربانی، سلام به ماه علی و نوازش یتیمانش، سلام به خاموشی جهنم و آزادی اسیرانش، سلام به سور، به صفا، سلام به ماه خدا. کاشان محمد حسین وطنی.
سلام ای ماه معراج انسان، سلام ای ماه نور، سلام ای ماه ریزش رحمت خدا، و در آخر سلام بر فرشتگانی که در این ماه به زمین می آیید. با تشکر از دارم.
بر تو ای هم نشینی که چون پدید آید احترامش بزرگ، و چون ناپدید شود فقدانش دردناک است. سلام بر تو و شب قدری که از هزار ماه بهتر است. خیلی ممنون، با تشکر از شما.
قشنگترین و زیباترین لحظه های معنوی رو نثار میکنیم از برنامه خانه مهر به شما خانواده های ایرانی، و براتون آرزوی موفقیت و سربلندی داریم. استاد حاجیان، در مورد زن و مرد خانواده صحبت به میان اومد، در مورد نهاد مقدس خانواده و اینکه بخوایم اگر شروع بکنیم و به موفقیت هایی برسیم، به اون هدف متعالی که کمال انسان و قرب به خداوند هست برسیم، باید از خودمون شروع بکنیم. توی ماه مبارک رمضان ما خیلی کارها میتونیم بکنیم. به قول معروف میگن مس وجودیمون رو میتونیم به طلا تبدیل کنیم. با زحمت و مشقت و با راز و نیاز شبانه میتونیم زنگار دل زنگار گرفته و غبار گرفته از گناهان و آلوده شده به گناهان و رذایل اخلاقی رو میتونیم به الماس تبدیل بکنیم، براقش بکنیم. یاد خدا و ذکر خدا رو میتونیم جایگزین غفلت و فراموشی بکنیم. اما این پدر و مادر که حالا الگو هستند، هم برای خانواده خودشون، برای فرزندانشون و شاید برای اطرافیانشون و فامیلشون، چی کار باید بکنن که به این موفقیت ها برسن؟
من از آیه از قرآن استفاده کنم که اتفاقا این آیه در ضمن مباحث ماه مبارک رمضان آمده، راجع به زن و مرد.
بله،
یعنی وقتی خدای تبارک و تعالی در سوره بقره این آیه مطرح میشه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بعد دو آیه بعدش که مربوط به همین بحث ماه مبارک رمضان و این که موقع روزه از ابتدای اذان صبح تا اذان مغرب هست و بین این انسان آزاد هست، در رابطه در بین همین آیات در رابطه با زن و مرد خدای تبارک و تعالی می‌فرماید خطاب به مردها، خن لباس لکم و انتم لباس لهن. خانم ها بانوان به منزله لباس برای شما مردها هستند، و شما مردها هم به منزله لباس برای خانم ها هستید. در این تشبیه که خدای تبارک و تعالی دو همسر رو تشبیه کرده به لباس برای همدیگر، نکاتی نهفته. به این نکات اگر انسان دقت بکنه به نظر میرسه بسیاری از مشکلات که احیانا ممکنه در بسیاری از خانواده ها باشه برطرف بشه. البته و همدلله خانواده های ما اکثرا موفقن، همه خوبن، همه با هم موافقت دارن، نزاعی بینشون نیست. اما گاهی انسان میشنوه گوشه و کنار بعضیا هستن شاید مشکلاتی داشته باشن. اگر به این مسائل دقت بشه شاید اون مشکلات هم نشاید که حتما برطرف میشه انشالله.
انشالله.
وقتی تشبیه به لباس شد، خب این از اول باید دقت بشه. در لباس اولا اون کسی که میخواد لباس انتخاب بکنه در طرح و رنگ لباس باید دقت بکنه که با او مناسب باشه. لذا زن و مرد هم در موقع انتخاب باید طوری همدیگر رو انتخاب کنن که با هم تناسب داشته باشن، کف یک دیگر باشن، مناسب با فکر و فرهنگ یک دیگر باشن. اگر این نکته رعایت بشه از همون اول شاید خیلی از مسائل دیگه مطرح نشه. و ثانیاً لباس مایه آرامش و زینت برای مرد و زن. اگر لباس مایه آرامش و زینته و دو همسر تشبیه به لباس شدن،
بله،
پس باید زن و مرد هم هر دو مایه آرامش یک دیگر باشن، یعنی طوری رفتار بکنن که آرامش رو در خانواده ایجاد بکنن، مایه زینت یک دیگر باشن، خوبی های هم دیگر رو ببینن، زشتی ها رو نبینن، تا با آرامشی که پدر و مادر دارن این آرامش به همه خانواده سرایت بکنه و در تمام خانواده آرامش به وجود بیاد. نکته سوم این است که لباس یکی از خواصش اینه که عیوب انسان رو میپوشونه. زن و مردم باید عیوب همدیگر رو بپوشونن. هیچ کس بدون عیب نیست، بالاخره نواقصی در تمام انسان ها هست.
درسته.
یه کسی بخوام بگیم 100% تمام اعمال، تمام رفتارش مثبته، این فقط معصومین بودن. انسان های عادی و معمولی خواه نخواه نکات مثبت و منفی دارن، منتها باید سعی کنیم نکات مثبتمون بیشتر باشه. حالا زن و مرد در زندگی اگر بخوان آرامش به وجود بیاد باید اون نکات زیبا رو ببینن، اون نکات مثبت همدیگر رو ببینن. اگر احیانا حالا یا زن یا مرد یه نکات منفی دارن، اینها رو بپوشونن و نادیده بگیرن، همون طوری که لباس عیوب انسان رو میپوشونه. نکته چهارم در لباس این است که لباس انسان رو از گرما و سرما حفظ میکنه. زن و مرد، همسر، که اینها کانون خانواده را تشکیل میدن، همونطور که لباس در فصل زمستان انسان رو گرم میکنه، دو تا همسرم باید سعی کنن کانون خانواده را همیشه گرم نگه دارن، کاری نکنن که کانون خانواده سرد بشه. نکته پنجم در این تشبیه که دو تا همسر رو خداوند به لباس تشبیه کرده، معمولا لباس انسان رو از رسوایی دور میکنه. انسان وقتی لباس پوشه بسیاری از رسوایی های او برطرف میشه. دو تا همسر وقتی ازدواج کردن باید سعی بکنن باعث بشن که رسوایی در زندگیشون اولا به وجود نیاد،
بله،
و ثانیا اگر خدایی نکرده به وجود آمد از بین ببرن و باعث بشن که انحرافات جلوگیری بشه.
درسته.
نکته ششم این است که در انتخاب لباس انسان سعی میکنه در فصول مختلف همون لباسی رو که تناسب با فصل هست انتخاب بکنه. اگر دو تا همسر به منزله لباس خستن، اینا باید تناسب‌ها رو در نظر بگیرن. گاهی ممکنه آقا عصبانی باشه، خانم طوری برخورد بکنه که عصبانیت آقا برطرف بشه. گاهی ممکنه خانم خسته باشه، از کار خانه، بچه مریض بوده، نمیدونم مشکلات سفرآبانی داشته دیگه. اون آقا وقتی وارد میشه میبینه این خانم اعصابش خورده، به منزله لباس دیگه، لباس رو تناسب فصل انتخاب میکنن. اینم رفتارش وارد شدن به خونش یه طوری باشه که اون ضعف اعصاب خانم، خستگی خانم برطرف بشه. و نکته آخر، بالاخره انسان باید لباس خود رو از آلودگی حفظ کنه. من و شما لباسی که پوشیدیم هر جا میریم اگه ببینیم یه جایی مقداری آلودگی هست خودمون رو جمع میکنیم که لباسمون آلوده نشه. زن و مردم اگر منزله لباسن باید سعی کنن هر دو همدیگر رو از آلودگی حفظ بکنن در مسائل خانه.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم، نکته های بسیار جالبی بود، انشالله که مورد توجه عزیزان شنوندمون قرار بگیره و با توجه به اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم حتما این نکته ها میتونه به ما کمک بکنه تا اون اخلاق و خلق رو در خونه هامون به وجود بیاریم و معطر بکنیم فضای خونه هامون رو به خلق نیکو تا انشالله همه از این فضای معنوی لذت و حظ کافی رو ببرن. دعوت میکنم با بخش بعدی برنامه امروز بخش نکته ها همراه باشید.
نکته به نکته در هزار حرف نگفته در نکته ها.
بله در بخش نکته ها همراه میشیم با سرکار خانم خدادادیان که پشت خط ارتباطی برنامه خانه مهر هستن. خانم خدادادیان خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، صبح روز چهارشنبه تون بخیر و نیکی باشه انشاءالله، خواهش میکنم بفرمید.
متشکرم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم شیرعلی و کارشناس محترم برنامه. همینطور عرض سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی برنامه خانه مهر. فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم.
ممنونم.
اما با توجه به اینکه فردا آغاز ماه مبارک رمضان هست و خیلی ها امروز رو هم به پیشواز این ماه رفتن، اجازه بدین خیلی کوتاه بپردازیم به مطالبی در این زمینه.
حتما.
نتیجه تحقیقات نشون میده روزه‌داری در تامین و ارتقای سلامت افراد تأثیر بسزایی داره. بر اساس نتایج این تحقیق روزه‌داری در تنظیم میزان ترکیبات مختلف بدن و بهبود سوخت و ساز مؤثر هست. این تحقیقات نشون میده در صورت که تغذیه مناسب در دو وعده سحر و افطار رعایت بشه، روزه‌داری موجب کاهش کلسترول و تریگلیسیرید میشه. همچنین روزه‌داری با کاهش میزان چربی خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی رو هم کاهش میده. اما خیلی از خانواده ها هستن که فرزندانشون امسال اولین سالی هست که به سن تکلیف رسیدن و در واقع امسال اولین سال روز گرفتن اونها هست. توصیه پژوهشگران به این خانواده ها این هست که باید با دقت بیشتر بر وعده های غذایی فرزندانشون نظارت کنن. پژوهشگران توصیه میکنن با توجه به اینکه توان جسمانی کسانی که امسال اولین سالی هست که روزه میگیرن در مقایسه با بزرگسالان بسیار کمتر هست، لذا نیازمند مراقبت بیشتری هستن. بدن این افراد به سبب فعالیت های بیشتر به مواد قندی زیادی نیاز داره. همچنین توصیه میشه بعد افطار اونها سرشار از مواد انرژیزا و پروتئین های اساسی برای جلوگیری از سستی عضلات باشه. از توصیه های دیگه پژوهشگران این که کودکان بعد از افطار یا هنگام افطار به هیچ وجه نوشابه های گازدار ننوشند.
بله.
کارشناسان تغذیه هم میگویند که تغذیه روزداران نوجوان در هنگام سحر باید به صورت یک صبحانه کامل یا یک وعده نهار سبک باشه و در واقع کمچرب هم باشه و در کنار استفاده از غلات و غذاهای نشاسته دار مصرف غذاهای آبکی هم میتونه مفید باشه. همینطور مصرف میوه‌های آبدار مثل انگور، هندوانه و خربوزه و همینطور سالاد به ویژه کاهو در وعده‌های افطار، شام و سحر توصیه میشه. انشالله که این مطالبی رو که تقدیم کردم مورد استفاده قرار گرفته باشه. اگر که توفیق باشه در هفته های آینده هم باز هم به این دست مطالب
پایین پرداخت. انشالله حتما، هرچند که بخش نکته های امروز اون کوتاه بود اما مطالب بسیار مفیدی بود انشالله که مورد توجه عزیزان شنوندمون قرار گرفته باشه. براتون آرزوی موفقیت داریم. از درگاه خداوند مهربان ملتمس دعای خیر هستیم و شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
خانه مهر،
برنامه‌ای برای شما خانواده‌های ایرانی.
رمضان فصل رویش جانها، لحظه هایش همه ز جنس دعا، بهتر از روزه و تلاوت نور، آنچه خواهد خدا ز ما تقوی. با تشکر از برنامه بسیار خوبتون التباس ده.
از کجا تماس میگیری؟
از کاشان تماس. سلام بر این ماه، سلام بر مولود این ماه امام حسن مجتبی، سلام بر شهید این ماه حضرت علی امام اول ما. با تشکر از برنامه خوبتون. فاطمه عبدی هستم از همدان.
سلام بر شهر رمضان، الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوب.
ما هم تشکر و قدردانی میکنیم از همه شما عزیزان شنونده که سلام های بسیار زیبایی رو برای برنامه خانه مهر فرمودید و ما هم بر حسب وظیفه به گوش عزیزان شنوندمون رسوندیم. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که لحظه های معنوی ماه مبارک رمضان رو بچشیم و حظ ببریم. اما به اتفاق شما میشنویم بخش دوم گزارش برنامه امروز خانه مهر.
دوستان عزیز، باز هم در خدمت شهروندان گرامی هستیم، در خدمت هموطنان عزیز و راجع به معنویت حاکم در خانواده به واسطه حلول ماه مبارک رمضان.
با عرض سلام پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان رو به هموطنان عزیزم تبریک میگم. مسلما وقتی که ماه رمضان فرا میرسه باعث میشه که این صله ارحام بین همه خانواده ها بیشتر بشه و معنویت که در خانواده به وجود میاد باعث میشه که همه ایمانشون بالاتر بره، تقوا بالاتر بره، دور هم بیشتر جمع بشن.
والا به نظر من در ماه مبارک همین که اعضای خانواده دور سفره افطاری جمع میشن بینشون یه همدلی و همرنگی به وجود میاد و محبت بیشتر میشه.
خب از نظر ایمانی خیلی تغییر میده، بچه ها خیلی خوب میشن، یعنی اونجور که باید قبلا بودن بهتر میشن. یعنی از نظر معنوی، از نظر هر نظری که شما فکرشو بکنی اصلا تغییر میکنن. ماه رمضان خیلی تغییر دهنده. زمانی هست که آدم سال تا سال کسی رو نمیبینه، ولی ماه رمضان خودشو مثلا موظف میدونه که حتما اقوامو ببینن. حتما
من در درجه اول فکر میکنم که آدم باید همه ماهاش مثل ماه مبارک رمضان باشه، نه اینکه توی ماه به خصوصی بخواد رعایت حال دیگرانو بکنه. بعد خب چون از قدیم بین ما اینطور بوده که وقتی ماه رمضان میاد ما یه تغییراتی در خودمون میدیم، فکر میکنم که همون تأثیرات معنوی و روحانی که روی افراد میذاره از نظر اخلاقی هم روشون تأثیر میذاره. این باعث میشه که بیشتر در حق همدیگه گذشت داشته باشن چون روزه هستن و رفتارشون با همدیگه بهتر باشه.
معمولا دعای شما و خواست شما در این ماه شریف چیه؟
خب اولین دعای هر مسلمان و شیعه‌ای باید در درجه اول ظهور آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. دومین دعای من عاقبت به خیری و سلامتی پدر و مادرم هست.
انشالله که موفق باشید. دوستان عزیز، انشالله که همیشه سرافراز باشید. فردا هم در خدمت شما خواهیم بود.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم باز هم از همکار گزارشگرمون جناب آقای امامیان و همه عزیزانی که در این گزارش در مورد ماه مبارک رمضان به خوبی صحبت کردن. استاد حاجیان، در مورد لباس صحبت کردیم، ویژگی های لباس و اینکه زن و شوهر نسبت به همدیگه باید چجوری باشن، مخصوصا در ماه مبارک رمضان که حالا داریم لحظه های نابی رو تجربه میکنیم و این لحظه ها مطمئنن برگشت ناپذیره، اگه از دستمون خدای نکرده بگذره دیگه گذشته و یک افسوس و آه بیشتر در میان نخواهد بود. حالا که اینقدر مهم این لحظه ها و گفتیم شیطان در قل و زنجیر هستش، این مطلب رو واسه انسان تداعی میکنه استاد که تمام اون چه که جنبه شیطانی و صورت و چهره شیطانی داره قطعا در قل و زنجیر هستش در این ماه. تمام رذایل اخلاقی در قل و زنجیر هستند. حالا ما چه بکنیم به عنوان بنده خدا که تصمیم گرفتیم بندگی یکی از بندگان خوب خدا بشیم در این ماه، این رذایل اخلاقی رو برای همیشه در قل و زنجیر نگه داریم؟ به هر حال انسان در واقعیت داره زندگی میکنه. در ماه مبارک رمضان هم شاید یک سری کنش واکنش هایی در یک خانواده به وجود بیاد، شاید یک سری مشکلات و پستی و بلندی هایی در یک خانواده بروز و ظهور پیدا بکنه. چه بکنن این مرد و زن خانواده که حالا میخوان الگو بشن برای بچه های خودشون و در این ماه مبارک رمضان از این لحظه ها به نحو احسن و مطلوب و شایسته خودش استفاده بکنن، این پستی و بلندی ها و این مشکلات رو به قل و زنجیر بکشن؟
عرض میکنم که نکته رو در رابطه با مطالب قبل عرض کنم و اون این که فردا انشالله اولین روز از ماه مبارک رمضانه. یکی از اصحاب امام هشتم علیه السلام به نام عباسد میگه هفته آخر، یعنی جمعه آخر که دو سه روزی بیشتر به ماه رمضان باقی نمونده بود، از ماه شعبان وارد شدم بر امام هشتم علی ابن مسرزا علیه السلام.
بله.
آقا فرمودن که عباسد ماه شعبان رو به اتمام و پایانه. حالا اون زمانی که آقا فرمودن دو سه روز وقت داشتیم، ما فقط امروز وقت داریم.
بله.
ولی آخرین روز ماه شعبانه و فردا انشاءالله میخواییم وارد ماه رمضان بشیم. بعد امام هشتم فرمودن خب خودتو آماده کردی برای ماه رمضان یا نه؟ باید انسان قبلا آماده بشه. در اونجا حضرت بیاناتی رو فرمودن راجع به حق و حقوق مردم.
بله.
حق الناس و حق الله. حالا ما هم باید خودمون رو آماده بکنیم برای فردا. یکی از حق و حقوق هم همین حق و حقوق خانواده است، حق و حقوق همسره. بالاخره منی که مرد هستم از فردا میخوام برم به ضیافت الله،
درسته،
برم به مهمانی خدا، باید یک کاری کنم که همسرم از من آزرده نباشه.
درسته.
اگر گفتیم لباس عیوب رو میپوشونه، اگر گفتیم لباس مایه آرامشه، لباس مایه زینته، در این ماه مبارک رمضان زن و مرد کل اعضای خانواده بیایم کاری کنیم که وسائل آرامش و آسایش یکدیگر رو انشاءالله فراهم بکنیم. اگرم احیانا گاهی حالا عصبانیتی پیش میاد به خاطر تخلفی که شده، خلف وعده‌ای که شده، حالا خانم افطار مهمان فراوان داره، آقا بنا بوده فرض کنن سبزی بگیره بیاد، فلان چیزو بگیره بیاد، دیر کرده، نیمده، عصبانی شده، حالا یاداوری میکنه که ماه رمضانه، من به خاطر خدا میگذرم، من به شوهرم پرخاش نمی کنم، عصبانی نمیشم، او رو عصبانی نمی کنم. آقا هم همین فکر بکنه، خانم من خسته از کار داره، نزدیک افطاره، باید زودتر به کاراش برسه. این اگر همفکری و هماهنگی بیاد و این تمرین بشه، یک ماه ما تمرین میکنیم
خیشتنداری و صبر اگر تمرین بشه،
اصلا ثمره یه روزه همینه، لعلکم تتقون.
درسته.
در پایان آیه روزه در قرآن کریم کتب علیکم الصیام، نتیجهش همین خیشتنداری و صبر و تقوا. فقط این نیست که انسان از بعضی از گناهان دور بشه،
بله،
همین که بتونه اون صبر و تحمل رو در خودش بالا ببره. صبر هم اقسامی داره، این کم کم تمرین میشه و یک ماه وقتی تمرین کردیم، با توجه به این که باز در روایات ما تأکید شده وقتی ماه رمضان تموم شد، خب روز عید فطر یه مسئله خاصی داره که روزی گرفتن حرامه.
طبعا.
اما بعد از عید فطر گفتن تا 6 روز ماه رمضان رو بدرقه بکنید. تقریبا نزدیک 40 روز میشه که انسان تمرین میکنه این خیشتنداری و تسلط بر نفس رو.
درسته.
وقتی انسان 40 روز تسلط بر نفس و خیشتنداری رو انشاءالله تجربه کرد، بعد از 40 روز در عدد 40 هم میگن یک خاصیت خاصیه که انسان رو میتونه تامین بکنه. اگه انشاءالله یه همچین مسئله بشه به نظر میرسه کم کم بتونیم ادامه بدیم.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم، انشالله که به این نکته هم توجه داشته باشیم که خیشتنداری و صبر میوه‌ایه که اگر بچشیم حتما مزه اون اونقدر لذیذ خواهد بود که به طعم ما خوشایند بیاد و بتونیم اون رو بارها و بارها تجربه بکنیم در زندگی خودمون. همچنان با برنامه خانه مهر در خدمت شما هستیم. ساعت 9:47 دقیقه است و بخش بعدی برنامه‌مون فکر میکنم نمایش باشه که آماده پخش.
سلامتی، ماه رمضان دیگه هم داره میاد، خیلی دلم براش تنگ شده بود. وح 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 وح، من اینقدر این ماه رمضان رو دوست دارم، به خصوص اینکه توی تابستونم باشی.
آقا جون آقا جون این گرما و گرسنگی و تشنگی رو چجوری آخه تحمل کنیم؟ چجوری
نکنه مریض بشیم.
بابا این حرفو چی میزنید؟ مثلا ماه رمضون با تابستون میچسبه. هندونه جوش هندونه جوری به چرخه حیات آب پاشی شده باشی خاک شیر. آدم نزدیک افطار و سحر میاد تو حیات و صدای عزون رو میشنوه.
تو بردمون کجا بود آقا جون؟
خوش به حال شما که حیات دارید، ما که توی آپارتمانی.
خب این پنجرهای خونتون رو باز کنید، این که دیگه کاری نداره.
حالا از همه این حرفا گذشته، ماه رمضون واسه خودسازیه و همسر محترم من انشالله دیگه تصمیم میگیره که خیلی به من غور نزنه. این مهمتره تا اون آب پاشیه دیگه.
انشالله البته اینم بگم غور زدن نمک خانمان.
بله
اما خیلی خانم ها سعی نکنن شورش کنن.
وای آقا جون پس خودش چی؟ سر هر مسئله کوچیک و بزرگی عصبانی میشه. پیش میگم چرا عصبانی میشی؟
چرا؟
یا میگه سرم شلوغه، یا میگه هوا گرمه، توی ترافیک بودم. خلاصه هزار تا بهونه میاره.
خب راست دیگه. میگم دیگه راست میگم یه ترافیک عصبانم خورد میکنم.
خب عروس گلم راست میگه دیگه.
بله
ساکت باش.
بله
یکم اون اخلاقتو درست کن تا این ماه رمضون بیشتر مزه بده.
ای بابا آقا جون چشم ببین آقا جون اگه کسی منو عصبانی نکنه سعی میکنم که عصبانیم نشم.
یعنی
عصبانی میکنن منو که من عصبانی میشم آقا جون.
یه خورده از خودم یاد بگیر.
چی یاد بگیرم؟
من به این زودی ها اصلا عصبانی نمیشم.
درسته
ولی وقتی عصبانی بشم
فوش.
بعد عصبانی ولی بی خودی عصبانی نمیشم.
چشم
اما عصبانی نمیشم.
ولی خودش هم باید قول بده توی این ماه رمضان با خودش قرار بذاره که یه ذره از اخلاق تجمل گراییش دست برداره.
تجمل؟
آقا یه کمی هم هوای جیب ما رو داشته باشه. ساده زندگی کردم خیلی خوب.
من به خاطر آبروی خودم و خودت این کارا رو میکنم. در ضمن نه اینکه تو هم راحت پول میدی.
ای بابا
به خاطر آبروی من، به خاطر آبروی
من دیگه بس کنید. عروس گلم خیلی وقتا شما خیلی تجمل گرا میشی.
بله.
حتی سعی کنی توی این ماه رمضون تصمیم بگیری که هوای جیب خالی این پسر منو داشته باشی. آخه میشناسمش پسرم، همیشه خدا این جیبش خالیه.
ای بابا آقا جون یه کمیم هوای غرور ما رو هم داشته باشی لطفا.
خیلی خوب عرشه گلم، حالا شما بلند شو برو چند تا چای بیار.
بله.
این ماه رمضان می‌خوای بعد از افطار دوباره بشینیم چای با هم بخوریم. درنم.
چش بفهمید.
یواشکی بهت بگم، جیب پسر من خالیه. خیال
راحت.
سفارشی آنچنانی نده که.
آقا جون چی داری میگی شما؟
من رفتم چای بیارم آقا.
بعد شما فرین چای بیارین.
پره.
آخه شما خاک شده درست کنید تو حیات. اون نه چه ترافیک هست آقا.
سلام علیکم، روزتون بخیر باشه. انشاءالله دعاتون قبول بشه. با سلام و سپاس خدایی که در این ماه مهمان خدا هستیم، سپاس خدایی را که ماه خود را ماه صیام و روزه، ماه تزکیه، ماه تصفیه و ماه قیام و ایستادن از برای نماز و دعاها و شب زندهداری ها، ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن. انسان در این ماه مهمان خداست. سلام بر این ماه مبارک که انشاءالله خداوند توفیق به همه بده از گناه پاک بشیم و وارد ماه مبارک بشیم، ماه قرآن و ماه پربرکت خدا. انشاءالله همه رو موفق بکنم. ما هم همچنین انشاءالله ظهور آقای امام زمان و تشکر برنامه بسیار خوبتون بازم ظهور شهر مقدس خود.
بگم هر سال ما بدون این که برنامه و هدفی برای خودسازی داشته باشیم، در ماه مبارک رجب ناخودآگاه یه اتفاقی میفته که باعث میشه از دنیا بیرونم فاصله بگیرم و به درونم نگاهی بکنم و اعمالم رو بررسی کنم. و در ماه مبارک رمضان به نحوی است که انگار کسی به صورت واضح به من میگوید سکوت کن تا مرا دریابی. با تشکر از برنامه خود.
سلام
ای ماه میهمانان، سلام ای ماه قرآن، سلام ای ماه پاکی و نجابت، سلام ای ماه نزدیکی به خدا. اجازه نبوت از قرآن، آیات هدایت از قرآن. قرآن که نشان به راه راست برنامه زندگانی ماست، این از کتاب دینی ما، برنامه آسمانی ما. ممنون از برنامه خوبت. ممنون از خوبت هم چیگیم از همتون.
باز هم ممنون و سپاسگزار هستیم از همه شما عزیزان شنونده. خب استاد حاجیان، با توجه به اینکه در لحظات پایانی برنامه امروز قرار داریم و با توجه به اینکه قسمت نمایشیمون بیشتر در مورد اخلاق نیکو صحبت داشت، همه ما به یاد داریم و تجربه کردیم که انسان قبل از اینکه در مراودات اجتماعی خودش و حتی در خانواده خودش سخنی بر زبان جاری بکنه، با اون چهره هست که شناخته میشه. یعنی آدم تا چهره رو میبینه میتونه حدس بزنه که الان چه گفته ها و ناگفته هایی قراره که عنوان بشه. در مورد اخلاق خوش و اخلاق نیکو هم مخصوصا در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم، چه نقشی میتونه و چه تأثیری میتونه داشته باشه در خانواده و بر روی افراد خانواده، یک مقداری صحبت بکنید. بقیه مباحث انشالله در برنامه فردا مطرح میکنیم.
از خونم اونطور که فرمودید، یکی از دغدغه ها مسئله اخلاق در خانه و خانواده هست.
درسته.
البته بعضی برخلاف این که در ماه رمضان باید بیشتر رعایت اخلاق رو بکنن، متاسفانه به بهانه این که ماه رمضان هست و گرسنه هستیم و تشنه هستیم و حوصله نداریم، گاهی بیشتر عصبانیت خودشون رو نشون میدن.
درسته.
من در عرض یک دقیقه یک خاطره ای رو از مرحوم استاد شهید مطهری عرض کنم. ایشون نقل کردن که یکی از دوستانشون گفتن من در اداره که بودم یه همکاری داشتم، روز اول ماه رمضان تا وارد شدم سلام کردیم، خواست به من تحمیل کنه اخلاق بد خودش رو. گفت فلانی، من یادم باشه، یادم هست الان تا ابتدای ماه رمضانه، بگم من ماه رمضان گرسنه‌ام، تشنه‌ام، عصبانی میشم، گاهی حرفای بلند میزنم، داد میزنم، فریاد میزنم، از الان معذرت خواهی میکنم. ایشون هم میگفت دیدم از همین امروز میخواد تا آخر ماه رمضان عصبانیتشو بر من تحمیل بکنه. میگفتم اتفاقا خوب شد یاداوری کردی، منم یاداوری کنم، منم مثل شما اونچنان عصبانی هستم که وقت میزنم سرتو میشکنم. گفت پس مواظب باشیم هر دومون عصبانی نشیم. حالا بنابراین زن و مرد هر دوتاشون باید مواظب باشن که عصبانی نشن، ناراحت نشن، عصبانی ها رو کم بکنن. حالا در همین رابطه که در ماه رمضان رعایت اخلاق چقدر ارزش داره، در کلام شریف رسول بزرگوار اسلام در وظایف خودمون، اصلا از وظایف ما در ماه رمضان یکیش همین این است که سعی کنیم اخلاقمون در خانواده یک اخلاق خوبی باشه. در یک فراز از همین خطبه شعبانیه که وظایف ما رو در ماه مبارک رمضان، حالا فرق نمی کنه زن باشه، مرد باشه، اولاد باشه، همسایه باشه، همکار باشه، تمام اینا رو شامل میشه، که رعایت حسن اخلاق چقدر ارزش داره. نبی مکرم اسلام فرمودن ایها الناس من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جواز علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام. هر کس در این ماه مبارک رمضان، هر خانمی در این ماه مبارک رمضان، هر آقایی در ماه مبارک رمضان اون عصبانیت خودش رو کنترل بکنه، با یه اخلاق زیبایی با طرف خودش برخورد بکنه، اون عصبانیت خودش رو بیاره پایین، این باعث جواز و به اصطلاح اون عبوری که میخواد از صراط رد بشه، جوازیست برای عبور از صراط و رد شدن از صراط، اون صراطی که معمولا قدمها در اونجا میلغزه و انسانها به زمین میخورن، به خدا نکرده داخل جهنم. پس بنابراین ما اگر بخوایم فردای قیامت راحت از صراط عبور بکنیم و به بهشت برسیم، قبلا باید همینجا از جهنم بد اخلاقی بگذریم و به بهشت خوش اخلاقی برسیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد حاجیان از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، امروز پاسخگوی سوالات ما بودید در مورد فضیلت ماه مبارک رمضان و در مورد فضیلت‌های اخلاقی که قراره در این ماه به همراه خودمون بیاریم صحبت کردید. انشالله که باقی مطالب و مباحث رو موکول می‌کنیم به برنامه فردا. از شما عزیزان شنونده‌ام که اینقدر مهر و محبت دارید نسبت به برنامه خودتون خانه مهر، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنیم و ازتون خواهش می‌کنیم. البته امروز خیلی روزه هستن، سفره افطار امروز هم خواهند داشت، اما در سحر اولین روز ماه مبارک رمضان انشالله همه ما رو به یاد داشته باشید و از دعای خیر خودتون محروم نکنید. باز هم حلول ماه مبارک رمضان، ماه گناه سوزی و خودسازی رو بر شما تبریک و شاد باش میگیم. تا صبح فردا خدا نگهدار.
Yeah.